الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی که به عبارت فصل 14 مرتبط است قبلا بازگو بشود. در فصل 14 یعنی جلد 3 اسفار صفحه 48 سطر 4 عبارت این بود: او یحرکو علی انه غایتون یعتم بها، که اشاره شد اصلش در فرمایش مرحوم شیخ است. مرحوم ابو علی در همون فصل 15 از مقاله 4 از فن اول طبیعی، یعنی طبیعیات شفا، که طبیعی شفا همون فن طبق این چاپ صفحه 329 به بعد این فصل 15 شروع شد. قالب فرمایش مرحوم شیخ در مباحث مشرقی آمده، از اونجا به اسفار منتقل شد. عبارت مرحوم شیخ در صفحه 320 این است: پایان پاراگراف اول صفحه 320 طبیعیات شفا فرمود: او یکون محرکن لذات لانه غایتون به مثالون او معتم، که این متحرک به او ائتمام دارد، به او اقتدا دارد. برابر اون فرمایش مرحوم شیخ در کتاب های دیگر به این صورت آمده تا به اسفار منتقل شد، که در اسفار در فصل 14 همین جلد 3 صفحه 48 سطر 4 عبارت این است: او یحرکو علی انه غایتون یعتم بها نیتم بها. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 15 جلد 3 صفحه 48 فصل 15 فی ان المبدع القریب لهذه الافائیل والحرکات المخصوصه لیس امرا مفارقا علی الماده، در این حال که ثابت شد حرکت محرکی دارد و اون محرک اگر متحرک است باید منتهی بشود به محرک غیر محرک متحرک، و محرک غیر متحرک یا به عنوان مبدا فاعلی یا به عنوان مبدا غایی، الان دارن بیان میکنن که گرچه جسم متحرک است، گرچه محرک نخست موجود مجرد است که منزه از حرکت است، هیچ گونه تحرکی در اون مبدا مجرد نیست، لکن مباشر تحریک اون مبدع قریب تحریک یه امر جسمانی و نیرو جسمانی است. گرچه جسم متحرک است، گرچه مبدع نخست تحریک موجود مفارق از ماده و مجرد از ماده است، ولی مبدع مباشر و نزدیک این تحرک حتما یه نیرو جسمانی است. این رو میخواد ثابت کن. بعد از همین راه هم نتیجه میگیرن که نفس انسانی غیر از مزاج است، یعنی ذرات بدن یا عناصر چهارگانه که ترکیب شدن بعد امتزاج شد یافتن بعد مزاج پیدا کردن، این مزاج زمینه دریافت نفس را فراهم میکند و انسان غیر از این مزاج یک موجود دیگری در او هست به عنوان نفس که تدبیر مزاج باده میگیرد، که این را در پایان این فصل 15 ذکر میکنند. خب فصل فی ان المبدع القریب لهذه الافائیل والحرکات المخصوصه لیس امرا مفارقا علی الماده، مجرد محض نیست، حتما مباشر تحریک موجود ماده نیست. فنقول این فصل گرچه به صورت باز در مباحث مشرقی هنوز پیدا نشد، لکن در جلد اول مباحث مشرقی صفحه 639 اون بخش پایانی همین مطلب را میفهماند، اونجا که جناب فخر رازی داد: فنقول ان كل متحرک لا بد فيه من قوه تكون مبدا غريبا لتلك الحركه، هی معنا دارد. جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 639 پایان این فصل 61 مباحث مشرقیه این است فنقول ان کل متحرکن لابد فیه من قوتن تکون مبدعا قریبا. خب بره مسئله این است که ما میبینیم بعضی اجسام حرکت میکنن، بعضی حرکت نمیکنن، اونایی هم که حرکت میکنه حرکتشون یک نواخت نیست. خب این که جسم حرکت پذیر است، منشأ حرکت پذیری او چیست؟ اگر برای اینکه او چون جسم است حرکت پذیر است، پس همه اجسام باید حرکت پذیر باشن یک، و این حرکت خاص را بپذیرند دو، در حالی که برخی اجسام ساکنن مثلا به نظر پیشینیان، بعضی متحرکن، اونم که متحرکن حرکت های اونها گوناگون است، بعضی به طرف مرکز گرایش دارن، بعضی از مرکز گریز دارن بمانن. اگر منشأ این حرکت پذیری آن است که موجود مجرد قوه‌ای دارد که باعث شده است این جسم حرکت بکند، این هم ناتمام است، برای اینکه قوه موجود مجرد مثل خود موجود مجرد نسبتش به جمعی اجرام و اجسام علی السلام است. این دو. و اگر منشأ حرکت پذیری این جسم خود مجرد نیست و قوه حاصله در مجرد هم نیست، بلکه اراده ویژه است که اون موجود مجرد نسبت به این جسم دارد، از این جهت این جسم حرکت میکند و این حرکت مخصوص هم دارد، این هم ناتمام است، برای اینکه اراده موجود مجرد که جزاف و گزاف نیست، که نسبت به جسم با اینکه با اجسام دیگر همتای همان قصد اراده کند که این جسم حرکت بدهد، نه جسم های دیگر را، اونم به این سبک حرکت بدهد نه سبک های دیگر. پس روی این سبک رو تقسیم، منشأ حرکت پذیری این جسم موجود مجرد نیست یک، قوه موجود مجرد نیست دو، اصل اراده موجود مجرد وحده ها نیست سه، بلکه یه نیروی خاصی، یه خصوصیت معینی در این جسم هست که این باعث می شود اون موجود مجرد اراده می کند که این جسم حرکت بدهد، این چهار. و این را می شود به صورت قیاس استثنایی ترسیم کرد که اگر تحرک اجرام به استناد مواد قریبشون و قوای خاصشون نباشد، این مقدم، یا به مجرد است یا به قوه مجرد است یا به اراده مجرد است، این تالی و تالی به اصلهی باطل، فلا مقدم نیست. بیان ترازم هم همین است، بالاخره ثابت شد که جسم یه مبدع تحریکی دارد، این مبدع تحریک اگر در خودش نباشد در بیرون هست، بیرون هم که نسبتش به همه اجرام هست سوا هست. نه بله، چون فرض در این است که اون موجود مجرد است، نسبتش به جمعی اجرام و اجسام علی‌السلام است، این که اراده بکند که یه جسم معینی با اینکه با اجسام دیگر هیچ خصوصیتی ندارد، او حرکت بکند نه اجرام دیگر و حرکت خاص بپذیرد نه حرکت مخصوصی دیگر، خب این میشه گزاف دیگر، یعنی ارادهش جزافی تعلق گرفت. بله، خود او اراده کرده که در بین همه این اجرام یه جسمی را بی جهت حرکت بدهد، چون اون جسم با اجرام دیگر خصوصیتی ندارد که، و اون حرکت مخصوص نسبت به حرکت های دیگر که خصوصیتی ندارد که. بله تدبیر است، حالا چرا اون جسم نام الف، حالا صد تا جسم است، پس یه خصوصیت در الف هست که در جای دیگر نیست، تدبیر او میخواد عالم رو اداره کند، حالا چرا به دست بسیار خوب، حالا نیست، حالا چرا این جسم حرکت بکند دون جسم دیگر، تعبیر کننده که نسبتش به همه اجسام علی‌السلام، او میخواهد برخی دارای این خصوصیت باشند، بسیار خوب، حالا چرا اون برخی این جسم باشد این جسم دیگر، بسیار خوب، بسیار خوب، اب ندارد، بسیار خوب، این شی یه خصوصی در درش هست و رابطهش با این به این است که این عطا را به این خصوصیت میدهد و اون خصوصیت فیض را میگرد بدن خودش میگردونه، این چنین نیست که گیرنده حرکت مستقیماً بدنه باشد، پس این نیرو میگیره، به این خصوصیت میگیره. وقتی این خصوصیت حرکت را گرفت، چون در محدوده جرم وجود دارد، بدنه خود حرکت میده. نه، یعنی حرکت پذیری مال خصوصیت است. این خصوصیت از اون مبدا این جنبش را گرفته، وقتی حرکت و تحرک را گرفته، بدنه خودش را میگردونه دیگه. نکه واسه در ثبوت که نیست که. بله؟ بله دیگه. بعد غلط این است که مباشر حرکت هایی که در اجرام هست اون نیست. یقینا بالاخره بین این متحرک ها با اون موجود مجرد باید به جای برسیم که فاصله واسطه نباشه دیگه. مباشر نسبت به بدنه این جسم مراد است دیگر، که این جسم چون حرکت می کند، مباشر حرکت این جرم اون موجود مجرد نیست، روی این خصوصیت است. پس مبدأ خود حرکت پذیر این خصوصیت است. وقتی این خصوصیت حرکت را پذیرفت، یعنی قوه، طبیعت، صورت، آماشه، تفسمه ها، این جنبش را قبول کرد. وقتی قبول کرد، در بدن خود پیاده می کند. پس اون قوه عامل مستقیم است برای پذیرش حرکت، یک، و همون قوه مبدا غریب است برای تحرک جسم جرم خود، دو. چون ارتباط او با همه اجرام علی‌السواست، یه خصوصیت بود باشد که نصاب استعداد را تام بکند دیگه. بالاخره جسم، بله، جسم تحت تدبیر این صورت است، تحت تدبیر این خصوصیت است. این جسم به ما انه جسمون بدون تدبیر که کار انجام نمیدهد. سرپرست قریب این جسم همون نیروی که در او هست، که از او به سه جهت سه تعبیر دارن: قوه، طبیعت، صورت، که در طبیعه بحث جلد سوم گذشت. خب این جرم اگر بخواهد تدبیر بشود، یه چیزی در او هست. تو شکلم همینطوره، تو مکانم همینطوره، تو رنگ و بو و خاصیتم همینطوره، تو طعم و هر اثری که برای جسم هست، سوال می شود که چرا این جسم این رنگ رو دارد، این بو رو دارد، این طعم رو دارد، این مزه رو دارد. نمی شود گفت جسم است، یک. نمی شود گفت یه مدبر آسمانی تدبیر میکنه، دو. پس یه خصیصه در او هست. این که ثابت شد، این خصیصه عامل بیگانه نیست. این خصیصه اول این اثر را از اون مبدا میپذیرد، بعد در بدنه خود پیاده میکند، برای اینکه رابطه این خصیصه با بدنه یه رابطه طبیعی است. نه، برای اینکه اگر موعد باشد، باید رها کند، یک چیز دیگه بیاد، بیگانه است اون وقت. خب بنابراین از راه قیاس استثنایی به این صورت میشه تقریر کرد که اگر چنون که مبدعی در جسم نباشد، این تحرک یا مال جسم است، یا مال عقل مفارق است، یا مال قوه است، یا مال اراده است، و تالی بسرهی باطل فالمقدم و مثل. فنقول اختصاص هذا الجسم به قبول هذا التأثیر المفارقین لا یخلو اما لعنه جسمان. در فصل چهارم ثابت شد که مبدا تحریک اوست، او محرک است. حالا اون موجود مجرد که محرک است، چرا این متحرک قبول کرده دون متحرک های دیگر؟ مثلا برای اینکه این یه مبدا غریب دارد که دیگران ندارن. اما لحنه و جسمان است، یک فرض. او لقوبت در این جسم است، که همون قوه، طبیعت، صورت، سه نام دارد به سه جهت، این دو. اول قوت فی المفارق، این سه. اما الاول که سبب حرکت پذیری خود جسم باشد، این باطل است، برای اینکه فیلزم و ان یشارک این جسم را در پذیرش حرکت و در تحرک کل جسمین، فیلزم و ان یشارک و فیه کل جسمین کما عرفته. این مطلب در فصل 13 در حجت 4، یعنی همین جلد سوم صفحه 41 گذشت. اونجا به این صورت گذشت که بود الرابعه لو تحرک الجسم لانه جسمون لکان کل جسمن کذاله لاشتراک الکل فی الجسمیه بابا کذبون، که قبلا چون گذشت میفرمایند این مطلب تام نیست که ما عرفت. و اما ثانی بابا ان یکون به قوت در این جسم بابا المطلوب، و اما ثالث که منشش قوه مفارق باشد این ناتمام است. چرا؟ برای اینکه فتیل کل قوت و فل مفارق امان یکون نفسها یوجب هازت تأثیر، خود قوهی که در موجود مجرد است باعث می شود که این جسم حرکت بکند نه اجسام دیگر. اونگاه فیکون الکلامو اگر دارد فیه به لحاظ امر ثالث است ولی اولا فیه هاست، فیکون الکلامو فیها یعنی در این قوه کل کلام فی المفارق کما مره. اگر بگویید اون موجود مجرد اثر میذارد، میگیم موجود مجرد نسبتش به همه اجرام عرسته است، یک. اگر بگویید قوهی که در موجود مجرد است اثر میذارد، اون قوه همچون مجرد است نسبتش به جمیع اجرام عرسته است، این دو. فیکون الکلام در این قوه کل کلام در مفارق بقدر نر. و اگر این قوه صرف قوه باعث تحرک نیست بلکه اراده می کند که این جسم حرکت کند نه اجرام دیگر، پس نفس قوه موجب نیست بلکه علی سبیل اراده موجب است. و این کان علی سبیل اراده اونگاه فلا یخلو اما ان تکون الارادتو میزد هذا الجسم به خاصیت فیه اولا. حالا که اون موجود مفارق ذاتش به ماهیه ذات اثر ندارد، یک، قوهی که در او هست به ماهیه قوه و صرف قوه منشأ تحریک نیست، این دو، بلکه روی اراده است. اگر اراده بی جهت این جسم را خصوصیت داد و حرکت کرد میشه جزاف و امر جزافی در مجردات نیست، یک، و اگر هم باشد دوام پذیر نیست، دو. فلا یخلو اما ان تکون الارادتو میزت هذا الجسم به خاصیت فیه، پس معلوم شد خصوصیتی در این جسم هست پس ثبت المطلوب. اولا بل اثرت، بل اثرت فیه جزافن، رو خصوصیتی نیست بلکه روی تأثیر جزافی است. فإن كان تأثيرها، فإن كان تأثيرها يعني تأثير بله؟ بل أثرت فيه جزافا، فإن كان تأثيرها جزافا نسخة دارت كي؟ خب اونم بد نیست. فین اثرت فیها جزافن، اگر چنون چه این اراده در اون جسم رو جزاف اثر بذارد، کیفت تفرق هر جور شد بدون اینکه این جسم خصوصیت داشته باشد، این میشه اتفاق. اومد نباید عالم این چنین منظم باشد، فهم فامر مریض میشود. لم یستمر اوزا عالم سیم الافلاق علی هذا نظام دائمی اول اکثری. چرا؟ برای اینکه اتفاقیات کما ستعلمو در جلد هفتم اسفار در بحث نظم عالم اونجا معلوم شد که لیست به دائمتن ولا اکثریه، گاهی میگن دائمیه و اکلا اکثریه، اگر اینجا یای نسبت هست در کلمه اکثری یای نسبت در دائمی هم میارن، ولی حالا خود دائمه کافی است لذا اینجا یای نسبت نیاوردن. لیست به دائمتن ولا اکثریه، برای اینکه اگر بینش توحیدی بود مبدع حکیم وجودش ثابت شد، خب مبدع حکیم یک خصوصیتی یک قوه طبیعت صورت مانند آن به چیزی بدهد عالمن آمدن بو عطا بکند ولی بی اثر. خب اگر او عالم است و آمده است و می داند به این که این نیرو کاری از او ساخته نیست، خب چرا به این می ده؟ قصر از این جهت میشه باطل. و اما اگر نه بینش بینش توحیدی نبود، هنوز مبدأ ثابت نبود، چاره جز حدس نیستی، مقدمه حدسیستی، مقدمه برهانی نخواهد بود که ما حدس میزنیم در عالم گزاف نیست. به خاطر اینکه هر مشکلی پیدا کردیم هرگز خودمون رو قانع نمی کنیم بالاخره گزاف است، بلکه راه حل پیدا میکنیم و به دنبال راه حلیم. چون به دنبال راه حلیم معلوم شد فطرت ما گزاف رو نمیپذیرد، معلوم شد یک علتی در کار است، یک مشکلی در کار است. خب نه، اتفاق اقلی چون به اکثری برمیگردد، اکثری به دائمی برمیگردد. اگر اتفاق باشد اون رو هم تحلیل کردن به اینکه اتفاق یعنی یغور الاتفاق جاهل السبب، یه دونش هم محال است که چه بدون سبب یافت بشه، منتها چون نادر الوقوع است ما روش میگیم اتفاق، وگرنه اون اتفاق رو هم تحلیلی که رو علامه کردن به اکثری برمیگرده، اکثری به دائمی برمیگرده. یعنی اگر چون چه یه حادثه تلخی در یه جاده اتفاق افتاده است در طی سال، این جاده یک حادثه 100% است، نه حادثه 80%. یعنی قانون بر اینه که هر وقت یه اتومبیل ساعت 8 مثلا از اصفهان حرکت کرد، یه اتومبیل هم ساعت 9 از قم حرکت کرده، جاده هم لغزنده بود، سرعت هم مشخص بود، راننده هم کیفیت اراده هاش مشخص بود و در بین راه هم مثلا با کامیون های دیگر برخورد کرد، نحوه سرعت و بادش تغییرات، هر وقت این شرایط حاصل شد یقینا در فلان ساعت این دوتا کامیون به هم برخورد میکنند، میشه 100%. این چنین نیست که این شرایط حاصل باشد ولی گاهی مشروط حاصل باشد گاهی نباشد. جمیع حوادث نادر به اکثری برمیگردد و اکثری به دائم برمیگردد. هیچ چیزی 99.5% نیست. این هم بیان لطیف برحوم صدر متعلق است که از دیگران هم نقل کرده، تو از این بیان تو اسفارشون نیست، تو تفسیرشون است که سراسر عالم ساختار معماریش مثل عدد و حلقات ریاضی است، مثل دانای تسبیح که آره یه رشته است تو صد دانه رو به هم وصل کردن که اگر آدم بخواد این دانه ها رو جا به جا بکنه میتونه، یا نظیر آجرهای بنا نیست که آدم بتونه یه آجر از جای برداره لای دیوار دیگه بگذاره، این طور نیست. این مثل این که 6 بین 7 و 8 است، این ممکن نیست آدم 6 برداره یه عدد دیگه جاش بذاره، اینجور منظم آنه. بله بله، چون غالب این فرمایش ایشون الان در اینجا حالا در تا پایان بحث معلوم شود که به روال هم مرحوم شیخ ابن سینا و دیگران است. در بحث اتفاق یعنی همون جلد هفته من اسبار سوال وقت میکنن که یقول اتفاق جاهل السبب، نگه اتفاق بده، اتفاق محاله، هرگز اتفاق نمیفته دوتا بشه 5 تا یا دوتا بشه 3 تا. خب فعلا از همین چون مبادیش نزدیک است و مورد قبول که امر دائمی یا اکثری اتفاقی نیست ازش استفاده کردن، این تموم شد. اگر این باشد نباید دائمی باشد، لکن الامور طبیعیت اکثریت او دائمه یا او دائمیه و لیس شیء فیها بالاتفاق و الجزاء. این خوب فمستعلمو که ان جمیعها متوجهت و نحو اغراض کلیت، یعنی اغراض ثابتت، کلی یعنی ثابت و شامل، یعنی اینو در جلد هفتم اسفار بیان میکنن که همه اینها متوجه هدف ثابت است. خب اون میشه به تسلسل تعاقبی، این قبلا یه خصوصیتی داشت، نقل کلام در قبل بکنید اون قبل مسبوق بود با یک خصوصیت دیگری با حافظا، میشه تسلسل تعاقبی محضوری هم ندارد. بله بله، چرا به این داد؟ برای اینکه قبلا یه خصوصیتی داشته بود، نقل کلام در قبل میکنید برای اینکه قبلا زمینه چیز دیگه فراهم بود با حافظا، یه تسلسل در تسلسل حوادث و رخدادهای تعاقبی، این محضوری ندارد. چون ماده واحد قابل واحد است، اگه ماده رو بردارید که تمام بساط عالم برچیده میشه دیگه، سوال قطع میشه. نه بله، این اون ماده که یکی شخصی نیست، دستبای همه است، او صرف الاستعداد دیگه، هر چی بدی قبول میکنند. اگر او رو بردارید بساط کثرت نیست، این صفحه کتابا برچیده میشه، ما کثرتی نداریم تا کسی اشکال بکند و اینکه چرا یکی زغال سنگ شد یکی طلا. یه وقتی سوال مقطعی است، این سوال مقطعی رو یک معدنشناس پاسخ میده که چرا این زغال سنگ شد اون طلا، اون میگه رده های کوه او در شرایط خاص مناسب بود، او بشه طلا این بشه زغال سنگ. یه وقتی سوال کلی جهانبینی فلسفی است که اصلا چرا تو عالم این شرایط به این صورت شد اون صورت، میگم بسیار خوب، حالا میگم با عکس میکنیم، اون چرا که زغال سنگ بشه طلا، این چه که طلاست بشه زغال سنگ، باز سوال سرش باقی. اگر بگید چرا این کثرت پیدا شد، خب منشأش هم ماده است. اگر بگید چرا ماده پیدا شد که صرف القوه است، خب اگه ماده نباشه سوال رخت برمی‌بندد، یعنی کثرت دیگه نیست حتی خود سوال. بنابراین اون ماده هم یه وحدت عددی ندارد، یه وحدت شخصی سعی دارد، همونطوری که در اون اوج و عروج صرف الفعلیه است ولا اله نهایه، در این حضیض هم صرف القوه است لا اله نهایه. این چی نیست که یک استعداد مشخص باشه. خب فلیست ازن به اتفاقیت فبقی ان یکون این تحرک به خاصیت فلجهز. این تموش. چون در عنوان فصل این بود که مبدأ غریب این افعال و حرکات، حالا که ثابت شد مبدأ غریب این حرکات اون نیروست، حالا میخوان ثابت کنم مبدأ افعال هم همین نیروست. بله، حالا بنابر حرکت جوهری چون هر کدام یه حرکت خاصی دارن، اونگاه این سوال رو در نحوه حرکت باید بحث کرد نه در اصل حرکت، که حالا چرا این شکل گوهر ذاتش به اون سمت حرکت میکنه به این سمت حرکت نمیکنه. مثلا این حبه گندم میخواد گندم بشه، حبه جو میخواد جو بشه، این نطفه انسان میخواد انسان بشه، اینها برای چیه؟ برای باز برای خصوصیتی که در اینها. غرض این است که اون موجود مجرد هستی اعطا میکند، اما این هستی چون سیال است جای سوال نیست برای اینکه ذاتیشه، اما این سوال هست که چرا به این جهت حرکت میکند دون جهت دیگر، و این با خصوصیت برمیکرد. و تکون و تلک الخاصیتو لذاتها موجبتن للحرکه وهیل قوه و طبیعه. و در طلیعه همین جلد سوم اسفار ثابت شد که صورت هم هست، صورت بهش میگن چون مکمل ماده است، قوه بهش میگن چون مبدع تأثیر در اجرام دیگر است، طبیعت بهش میگن چون مبدع تأثیر در بدن خودش است. طبیعت هیل مبدع الاول لحرکت ماهی فی به سکونهی به زا. خب که این رو مرحوم شیخ در همون اشارات به صورت باز این سه عنوان را طبق سه جهت ذکر کرد که فرق قوه، طبیعت، صورت چی؟ و هیلتی به سببها یطلب الجسم بالحرکت کمالاتهی نکمالاتها. این قوه و طبیعت چیزیست که جسم به وسیله حرکت کمالات ثانی خود را می طلبد. و این قوه و طبیعت چیزیست که به سببها یطلب الجسم بالحرکت کمالاته ثانیه من احیازهی، که حالا چرا در این مکان است مکان دیگر نیست، و اشکالهی چرا حالا کرویست بشه یا کرویست و غیر زاله. در جریان منشأ قریب حرکت که مکان معین دارن، پیشینیان دو سه تا احتمال می دادن، منتها احتمال میل طبیعی مقبول افتاد، جاذبه مطرح بود منتها خیلی کم، دافعه به صورت باز مطرح بود، ولی اون چه که مقبول افتاد مسئله میل طبیعی است. میگفتن مثلا این سنگی که ما بالا پرت کردیم پایین میاد، یا برای این است که مثلا زمین جذب میکند، این خیلی مطرح نبود، یا برای آن است که یک میلی در درون او هست که این میل بدن سنگ رو پایین میاره، یا نه هوایی که الان وقتی ما سنگ رو به بالا پرت کردیم این هوا خودش پس زده. قبلا اینجا خالی که نبود، اینجا هوا بود. وقتی بیگانی وارد حریم هوا شد این هواها بسته شدن. یعنی این هوایی که الان سنگ با فشار وارد و محدود شد این خودش پس زده با هواهای دیگر. اینا مندقع شدن. بعد وقتی مندقع شدن یه دافعه پیدا کردن، فشار میارن، این سنگ میرونن از مکان طبیعی خودشون میرونن و میندازنش پایین. این بیان رو هم داشتن منتها نپذیرفتن و رد کردن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در همون طبیعیات شفا در همین جلد اول از طبیعیات شفا صفحه 226 در اثناء فصل 14 این فرموشی دارن: لکن نا ازا حققن الامر وجدنا اصح المذاهب مذهب من یرا ان المتحرق یستفید و میل من المحرق و المیلو هو ما یحسو بالحسه ازا هو بلان یسکند طبیعی و بالقصد. اینکه شما میخواد یه چیزی رو در جایی ببینید سنگینی میکنه بهش میگن میل، مثلا اول قصی بالقصد فیحس هنا که من القوه علی المدافعت التي تغبر شدتا و نقصا فمره تكون اشد مره تكون انقص مما لا یشک فی وجودی فی الجسم و این کان الجسم ساکنا به ما قصر. این مذهب میل است. اما و مذهب من یرا ایزن ان الهواء یندفع فیدفع، این مذهب غیر سدید که بر اساس دافعه مثل مقبول نیست. و کیفه یکون سعیدن و الکلام و فی الهوا کل کلام و فی المرمی. این بود. حالا قول سوم هم بود منتها قول طبیعی میل طبیعی بیشتر مقبول باشد. بعد می فرمان که این که هر جسمی حیزی دارد و شکلی دارد، این رو ما در باب صور جسمانی خواهیم گفت. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که این طبیعت کارش این است که بدنه خودش اداره کنه و اگر طبق علل و عواملی آسیبی به بدن رسید فورا ترمیم بکنه. به مثل هذه طبیعه ازا عرضت للاجسام حالتون قریبتون کلماء ازا سخنه والارض ازا ارتفعت والهوا ازا انزغت بالغصر. این بالغصر از تنازم متعلق به هم است. ازا عرضت للاجسام حالتون قریبه کلماء ازا سخنه بالغصر والارض ازا ارتفعت بالغصر والهواء ازا انزغت بالغصر ردت حد طبیعتو بعد زوال المبدع القریبه والقاصر الى حالت طبیعیه. این نیروی که در بدن جسم هست اگه این آسیبی دید، آفتی دید طبق علل و عواملی، همین که اون قاصر به شتاب بیرونی رخت بربست، این طبیعت این بدن خود را به اون حالت اولی برمیگردونه. خب بله، یعنی این طبیعت بله بله خب ردت همین طبیعت اون اجرام را بعد زوال اون مبدأ غریب قاصر به حالات طبیعی اون اجرام و حفظت علیها اون حالات های طبیعی را. به عنوان نمونه فردت الماء الى برودته. حالا اینا خیال میکردن آب وارد به طب است. خب آب تابع هواست. اگر در منطقه گرم باشه حاره به طب است، طبیعی ندارد آب. اگر در منطقه سرسیر باشه بارد است، تو منطقه گرم باشه همیشه گرم است. آب طوری نیست که حالا یه خصوصیت ذاتی داشته باشد که مثلا بارد به تب باشه، چون غالب این میاه در منطقه های سرسیر هست. بله مثلا بارد. حالا یه برودت به تب، یه تب سردی که درباره گرمی و سردی که درباره خوراکی ها دارن احیانا اونجا ممکن داشته باشد که فلون مزاج گرم است فلون مزاج سرد است. مثلا چون سردی طبیعی است، نه طبیعی، نه حسی. بله؟ چرا؟ چرا؟ اگر چون چه؟ بله، اگر چون چه این شی مناسب با معلول خودش هست، ولی در اثر برخورد با یه چیزی چون عالم حرکت عالم تزاهم دیگه. اینجور نیست که اینا عاقل و معصوم باشن که هیچ موجودی موجود دیگر برخورد نکنه. این اول نسیمه، وقتی داره میاد از دریا برخواست، نسیم بس روح بخش، کاری به کسی نداره. اما یک کم جلوتر که آمد، یک قدی جلوتر آمد، میشه طوفان و چهار نفر میکشه، چهار شاخه میشکنه، چهار حیوان رو نمیذاره بختش برسن، چهار حیوان رو از مسیرش بر میگردونه. خب چرا غریب است؟ برای اینکه این داره به سر رشد میکنه، این گیاه رشد بکنه، این سرش رو میزنه، خب میخوش کنه دیگه. اون وقت یه بحث به این است که غریب و غیر غریب هست، یعنی تصادف هست؟ نه تصادف نیست. یعنی هر وقتی نسیمی برخواست از 2000 کیلومتری و وسطا خاموش نشد و همچنین راه خود ادامه داد، بعد از 2000 کیلومتر میشه طوفان. و هر وقت طوفان آمد این شاخه حتما باید بشکنه. یه چیزی قلق تصادف و جذاف و گذاف و یغور اتفاق جایی سبب. این یه مطلب است. یه مطلب اینه که آیا این شاخه هدف او شکستن بود یا هدف او باروری بود؟ چون هدف او باروری بود به هدف نرسید، اونگاه میشود برای او قهر. اونجا هم البته به عنوان نزوب و ان نورید و ان نزوب به ان امر العبس، اونجا هم ثابت میکنه که ما عبسی در آن ندادیم. اون به غایت خود رسیده است، غایت حرکت بود رسیده است، به بیش از این هم هدف نداشت. منتها اون کشاورز خیال میکرد این درخت امسال باید میوه بده. خب این تموم شد. فردت الماء الى برودته و الارض الى، درباره اون کیفیت محسوس و الارض را الى مکانها الاسفل، درباره مکان طبیعی و الهوا الى قوامه و رقته. وقتی این سنگ به هوا پرد شد، این هواها منزغت می شود، بسته می شود، رو هم متراکم می شود و بعد از فشار میارد، دفع می کند این سنگ را از محیط خود بیرون می کند و همون حالت رقت خود برمی گرد. خب این تموم شد. حالا مقام سوم بحث، جنا همه رو فرمایشات پیشینیان است که اسارش در اشارات مرحوم شیخ است. و کزل ابدان ازن حرفت امزجتها و مرزت بستیلا بعضیر اناسر، این قوه و اون طبیعتی که در بدن هست تمام نیروهاش بسیج میکند برای اینکه سلامت از دست رفته را برگرداند، دوباره این شخص میشود سالم. از اینجا یه نتیجه میگیرم. فهمم که از الابدان ازن حرفت امزجتها و مرزت بسیلا و از الاناسر فعضا قویت طبیعت المدبرت و ایاها. این طبیعت الان تدبیر میکنه این بدن رو. وقتی این بدن رو تدبیر میکنه، چون تنها خودش که نیست که ده ها علل و عوامل بیرونی هم تو نوبت هم که به هم آسیب برسونن، چون همه در حرکت هم. اگر صحنه اسمت و عقل بود مثل موجودات بهشت، هیچ کسی به کار کسی کار نداره. این تو نیست که یه بادی بزند شاخهی در بشکند، این طور که نیست. اون جناتون تجدیم من تحت الانهار محصول صوم و صلات هست، لذا بادی بزند و میوه بریزد نیست. اما اینجا همه در حرکت هم. میشه همه در حرکت باشن، یک عقل و اسمتی هم در کار نباشه، علم و عدلی هم در کار نباشه، دو برخورد نباشه که نیست. اگر عقل و علم باشه خب میشه مجردات دیگه، عالم طبیعت نیست. معنیش نگه ما عالم طبیعت نداشته باشیم. اگر عالم طبیعت داشته باشیم همینه، همه تو حرکت هم. هیچ کدام هم عاقل نیست، معصوم نیست، آگاه نیست به این علم های تدبیری، قهرم برن. وقتی همه تو نوبتن برای برخورد، من انسان هم آسیب میبینه. حالا که آسیب دید، سرپرست داخلی تلاش و کوشش میکنه که آسیب نبینه، یک دفع بکنه. اگر دید رفع بکنه. از اینجا میخوام بگم به این که معلوم شه نفس غیر از مزاجه، برای اینکه اونی که آسیب میبینه مزاج است. وقتی حالا مزاج از بین رفت، آسیب دید، کی مزاج رو برمیگردونه؟ معدوم نه یعودو نه یعیدو. وقتی این حوادث آمد به سراغ بدطبیعت، این مزاج را، چون این عناصر یا این ذرات ترکیب شدن یک، تمزیج شدن دو، یک کیفیت وسطایی به نام مزاج پدید آمد سه. این مزاج آسیب میبینه. وقتی آسیب دید دیگه کسی حافظ این ذرات و این عناصر و بدنه نیست. یک کسی باید باشه که این مزاج رو دوباره به حالت اولی به اعتدالش برگردونه. خود مزاج که معدوم شد لا یعودو، چه رسد به این که معید باشه و سازماندهی کنه این عناصر به هم ریخته را. پس یک چیز دیگه است به نام نفس که این تو بحث تو اشارات هم برام شیخ استفاده میکنن که نفس غیر از مزاج است. حالا این دو سه سطر بخونید بعد عرض کنیم که این سخن ناتمام است. بله، این مرتبه خاصی از خود نفس است دیگه. البته نفس چون در خصوص این حرف در باره حیوانات هم هست، خصوص نفس مجرد نیست، چون این در باره نام است. چطور ماده نیست؟ اون سبق بوی ماده دارد، به محصول ماده است. حالا در اونجا مزاحمت کسی نیست، اونجا هم عدل محض است، تزاهم در کار نیست، مگر آثار لعن اینجا. اینجا نیست که حالا دیگری اونجا بتونه آتش خودش به دیگری بده، این طور نیست. محصول کلما دخلت امت و لعنت اختها اونجا ظهور میکنن که در حقیقت این کلما دخلت امت و لعنت اختها محصول همه این هراش بوده در دنیاست. لکن اونجا هم عدل محض است، این طور نیست که حالا یه جهنمی بار خودش بتونه با رو دوش دیگری بذاره. خب و کذر ابدان ازن حرفت امزیدت ها و مرزت به سیلا و بعض عناصر، این طور است. فعضا قویت طبیعت مدبرت و ایاها، وقتی این طبیعتی که مدبر این ابدان است قوی شد، ردت این ابدان را الان مزاجی که موافق بود و الان از دست رفت. بخش پایانی این است، فهمد به من هاهنا یعلم ایزن، به من هاهنا ایزن یعلم ان النفس لیست به مزاج، که این تو اشارات و اینا هم مرحوم شبش استدلال میکردن. چرا؟ ولی این که مزاج که در اثر این آسیب از دست رفت، خب کی دوباره این بدن رو و این نظم رو سازماندهی میکنه؟ فان المزاج المعدومه لا یعید ذاته، به دو تا محذوف لا یعود اولا و لا یعید ثانیه به طریق اولا، وقتی نیست چگونه خودش دوباره به حالت اولی برمیگردونه؟ لاستحاله اعاده معدوم، این اعاده معدوم یعنی عود معدوم یک، و اعاده معدوم به عنوان مبدا فعلی دو، معدوم لا یعود و لا یعید. این خلاصه فرمایش. اما خب حالا مرحوم صدر متعلل در اینجا در صدد اون بیان نهایی نظر حکمت متعالی نیستن، در اثر نقل فرمایشات این حکما مشروع هستن. این سخن ناسواب است، برای اینکه این قوه طبیعیه به وسیله این حادثه‌ای که پیش آمد، این دومی که برمیگرده، این همون اولی نیست که شما تا شما خیال بکنید که معدوم عود میکنه. حالا اینکه آمده مثل اوست، نه این او. حالا که معدوم لا یعودو، مگر به وسیله نفس یعودو؟ حالا شما بخواد به قوه طبیعی ثابت کنید دیگر، حالا مگه قوه طبیعی همون معدوم رو برمیگردونه؟ معدوم لا یعودو، حالا ولا یعید ذاته، این درست است که نمیتونه خودش برگردونه، ولی خودش هم بر نمیگرده. شما چیکار میخواد بکنید؟ بله، اون لا یعود، بله 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 بله، یعنی لا یعید غیره، بله بله. این چون اصلا معدوم هست، اون که معدوم هست بر نمیگرده تا بتونی چیزی رو برگردون، این یک. این هم که برگشت، این اون اولی که نیست که، پس مثل اونه. خیلی خوب، ما میگیم به همون دلیل که حوادث رو هم دست هم دادن بدون قوه طبیعی، اینا کنار هم جمع شدن، ترکیب شدن اولا، بعد به هم آمیختن، ثانیاً شده امتزاج، در هم اثر گذاشتن، مزاج پدید آمد. از کجا؟ نه الان ما سخن از نفس نیست، سخن از بله اونجا که اشارت که میگن بادر بود، اما در باره چون این سخن عین حرف تو میوه هم هست، وقتی این میوه داره آلوده میشه آفت میره با سمپاشر میشه، این درخت داره آسیب میبینه با سمپاشر میشه. حالا اگر برگ یا تنه یا خوشه یا شاخه، چه در باغ چه در کشاورزی های دیگر، اینا مزاجشون از دست میده، با سمپاشی برمیگردن، نه معنیش نفسی داره. خب این که با سمپاشی برمیگرده معنیش اینه که این ذراتی که میرد از هم جدا بشه با این سمپاشی نزدیک هم شدن، چون نزدیک هم شدن مزاجی شبیه مزاج گذشته اومد، مگه این او برگرد؟ این اون که بر نمیگرده، معیدش هر کی میخواد باشه، چون اعاده معدوم محال است، عود معدوم محال است. این هم قرض، اینا رفتن قصر بکنن، اینا رفتن قصر بکنن، به عکس در آمد، همه مهر و جذب در آمد. خب اگر قصر باشه که عالم داره با قصر میگرده که نه، رو جاذبه است و روی گرایش های طبیعی است. اگر حرکت طبیعی باشد که هست، رو میل است، و اگر حرکت های جوهری هم باشد که بتره بادن چارگانه دیگه تبدیل میشن، بعضی تو راه هنوز. مثل این که امروز گفتن که وقتی یخ بستندان است، این کودک ها رفتن نزدیک مدرسه، در این کوچه بسته است، از کوچه دیگه برگشتن آمدن برای مدرسه، نه این که برگشتن که تعطیل بشن، برگشتن که از راه دیگر برن. تو عالم تزاهم همینه دیگه. خب بنابراین این که ما بگیم نفس غیر از مزاج است، برای اینکه این بر این معدوم لایعاد، مگه حالا اگه ما نفس داشته باشیم، نفس همین مزاج برمیگردونه؟ همون ساختار اولی که دست به هم داد یه برگ رو تنظیم کرد، یه میوه رو، یه شکوفه رو یا معادل اون رو ساخت، الانم با سمپاشی هم کارو میکنه. البته اینا فرمایش‌های ابتدایی مرحوم آخوند است، برای این دلیل نیست، نه این دلیل نیست. اگر فیزی بخواد اون، اگر ما بخوام بگیم چرا این حرکت انجام میده بر اساس مطلان تصادف و اتفاق و امثال زاله، و اینکه موجود مجرد ذاتش و قوهش و ارادش هر سه نسبت به جمعی اجرام عرستواست و گذابی تو عالم نیست، این از این را قوه ثابت میشه که برهان قبلی و تام است. و ما از اینجا ما بخواهم ثابت بکنیم چون اعاده معدوم محال است، نفس غیر از مزاج است، این آسان بود. نه برای تجردش، میخواد بگه نفس غیر از مزاج. بله، چه ثابت میشه؟ اکوجه بذرفته؟ نه، ایشون میخوام بگن یه چیزی داریم به نام نفس. حالا فیان قلت که نفس همون مزاجه، اینا دو تا مقام دارن، یکی این که نفس ثابت میکنن یه چیزی هست مدبر است بدن رو، حالا فیان قلت که نفس همون مزاج است، نه میگن به این که نفس مزاج همون مزاج است، اون که میگه نفس همین مزاج است چی؟ ایشون در اون در مقام ثانی رو درک میکنن. اول نفس ثابت میکنن، یک که انسان غیر از این ذرات مادی چیز دیگر هم داره به نام نفس. حالا اگه کسی گفت نفس همون مزاج است، میگن نفس مزاج نیست، به چند شاهدی که از شواهدشون اینه چون معدودن. الحمدلله.